بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما الإمام المنتظر المهدي الحجة ابن الحسن العسكري فجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. نثار روح پرفتوح امام بزرگوار و شهدای والا مقام اسلام صلوات ختم. بسیار خوشبختم که در این روز شریف، زاد روز بانوی بزرگ اسلام، قهرمان مقاومت و شجاعت و حق طلبی و پایمردی، حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، و روز شریف پرستار در این مجلس بسیار باشکوه و کم نظیر خدمت شما برادران و خواهران پرستار و مسئولین و دستندرکاران مراکز پزشکی و دانشگاه پزشکی کشور حضور یافته و عرایضی تقدیم بدارند. در این روز مناسبت هایی هست که درباره هر یک از آنها جای سخن بسیاره. به مناسبت زاد روز حضرت زینب، بحث درباره ابعاد وجودی این بانوی گرامی در ظرفیت این مجلس و چند مجلس نیست. همینطور اون چه میبایست درباره قشر شریف پرستار گفتگو کرد بسیار است، و این مجلس که نشانه های فراوانی از حق شناسی و قدردانی نسبت به این قشر شریف به چشم میخوره، نشانه این است که ملت شریف و نجیب ما قدر خدمتگزاران خودش را به خوبی میدانه و میشناسه، و امیدواریم که خدای متعال همه ما را نسبت به همه نعمتهایش قدردانتر کند. به هر حال ترجیح میدم در این چند دقیقه‌ای که مزاحم شما هستم درباره اهمیت شغل پرستاری چند جمله عرض کنم. مقدمتاً به عرضتون برسونم که در نظام ارزشی اسلام بالاترین ارزش ها از آن عبادت خداست. خداپرستی است که انسان را در واقع انسان بالفعل می کند. یک موجود حقیر و کوچک و محدود در تنگنای زمان و مکان را به ابدیت و بی‌نهایت می‌پیوندد و این بزرگترین رمز سعادت انسان و بزرگترین خاصیت این موجود این جهانی است که در عین محدودیت‌ها و ضعف‌ها و گرفتاری‌ها می‌تواند به جهان بی‌نهایت و ابدی پیوند برقرار کند و خود را در دریای بیکران عظمت و عزت و شرف غرق سازد. اما برداشت همه مردم از واژه عبادت و ارزش خداپرستی یکسان نیست. بعضی گمان کردند که عبادت و خداپرستی تنها به خزیدن در گوشه معبد و دست گرفتن تسبیح و گفتن ذکر و ورد است و احیانا ریاضت هایی که در کنار اون کشیده میشید، ولی میدانید که در اسلام مخصوصا با اون دیدگاه هایی که اسلام شناس بزرگ عصر ما امام خمینی مطرح فرمودن و ما را به حقایق و زوایا و ابعاد اسلام آشنا فرمودن، عبادت بسی گستره وسیع تری دارد و البته این سخنی نیست که کسی به دلخواه بگوید و از سر احساس یا به قصد فعالیت‌های خاص اجتماعی و پیشرفت به سوی اهداف اجتماعی بر زبان بیاورد. این مطلبی است که از متن وحی و از بیانات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین استفاده شده. طبق یک تعریف کلی، عبادت هر آن حرکت یا سکونی است که با توجه به خدا و به قصد تقرب به سوی او انجام گیرد، خواه کاری فردی باشد، خواه اجتماعی، خواه کاری با دست و پا باشد یا با دل و توجهات قلبی یا با فکر و اندیشه، خواه با قلم باشد، خواه با شمشیر، و به طور کلی هر گونه حرکتی که به سوی کمال انسانی که همون قرب خدای متعال است برداشته بشه اون عبادت. اما در میان عبادات بعضی بسیار ارزنده‌تر است و تأکید بیشتری از طرف اولیاء دین درباره آنها شده. شغل شریف پرستاری یکی از مشاغل بسیار با ارزشی است که سراپا عبادت است. مجموعه ای از عبادت‌های بسیار ارزشمند را در درون خودش جمع کرده، به طوری که پرستار در هر لحظه ای از حرکات و سکناتش، در هر لحظه ای از عمر پرستاریش میتواند قدمهای بلندی به سوی کمال بی‌نهایت انسانی بردارد و به خدا نزدیک بشه. میدونید که ما در اسلام ارزش‌های مختلفی در رابطه با خدمت به انسان‌ها، خدمت به مسلمان‌ها و خدمت به مؤمنین داریم. که همه اینها در درجات متفاوتی باعث تکامل روح انسانی و رسیدن به قرب و سعادت ابدی میشید. البته خدمت‌های انسان به دیگران در چارچوبه خدمت به انسان‌ها هم محصور نمیشه، بلکه حتی خدمت به حیوانات و گیاه‌ها هم جزئی از عبادت به شمار می‌کنه. چه رسد به خدمت به انسان‌های برجسته که ارزش خدمت کردن به چنین کسانی را جز خدای متعال کسی نمیتونه قیاس کنه و بسنجه. شمه ای از اون چه درباره خدمت کردن به مؤمنین و مسلمین و انسانهای ارزشمند و والا در روایات و بیانات پیغمبر اکرم و ائمه اطهار وارد شده به عرضتون میرسونم تا ببینید یک پرستار در لحظات کوتاهی میتواند چگونه به اوج عظمت پرواز کند. قبل از اینکه به ذکر این بیانات بپردازم، خاطر شریف برادران و خواهران ارجمند را به آیاتی که در آغاز سخن تلاوت کردم جلب میکنم، و این به خاطر این است که گرچه شغل پرستاری اختصاص به خواهران ارجمند ندارد، برادران هم می توانند پرستار خوبی برای جامعه باشند، ولی خدای متعال در وجود خانم ها ذخایری نهاده که با استفاده از اون ذخایر خدادادی بهتر از مردان می توانند به این عبادت نزدیک بشند و استفاده کنند. این مزایایی است خدادادی که در روح زن از طرف خدا قرار داده شده و آمادگی بیشتری برای اینکه مظهر رحمت و رأفت الهی قرار بگیرد گذاشته شده. دست آفرینش جنس مرد و زن را با ویژگی های خاصی مشخص کرده، به خاطر اینکه در نظام آفرینش وجود هر دو جنس برای بقای انسانیت و برای رشد جامعه انسانی و رسیدن به اهداف مقدس ضرورت داشته. ویژگی‌هایی در درون وجود مرد چه در بدن و چه در روحش هست و ویژگی‌های خاصی هم در بدن و روح زن. از بهترین تحفه‌های الهی به زنان عاطفه پاک و دل مهربانی است که خدا به این جنس عطا فرموده، عاطفه‌ای که به هیچ وجه با عواطف مرد قابل مقایسه نیست. گوی اراده الهی بر این قرار گرفته که این جنس را مظهر رحمت و عطوفت خودش قرار بده، و طبعا راه تکامل او هم از همون مسیری است و با استفاده از همون سرمایه‌هایی است که خدا در وجود او قرار داده. همون گونه که هر کسی با سرمایه‌ای که در اختیار دارد میتواند کسب و تجارت کند، هر انسانی هم با سرمایه‌های فطری و خدادادی که دارد میتواند ترقی و تعالی پیدا کند. نباید مردها آرزو کنند سرمایه‌های اختصاصی زنان را، و نیز زنان نباید آرزو کنند سرمایه های اختصاصی مردان را. ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. مبادا که مردان و زنان بهره های خدادادی به یک دیگر را آرزو کنند. مردان از آن چه خدا به آنها عطا فرموده دستاوردهای خوبی توانند داشت و زنان نیز از آن چه خدا به ایشان عطا فرموده به کمالات شایسته‌ای توانند رسید. این است که انسان باید توانهای روحی و روانی و جسمانی خودش را بشناسه و اونها را در راه تکامل خودش به کار بگیره تا به اون مقامی که خدا برای او مهیا فرموده نائل بشه. از جمله ذخایری که خدا در وجود این جنس قرار داده عواطف رقیق، محبت، شفقت، عطوفت، دلسوزی، پاکدلی، صفا و نورانیت خاصی است که در فطرت زنان قرار دارد. بالاترین مطلبی که به نظر بنده در قرآن شریف برای شناسوندن مقام زن آمده این دوتا آیه است که در آخر سوره تحریم است. توجه بفرمایید، قرآنی که برای هدایت همه انسان‌ها نازل شد، در مقام تربیت میخواد الگو به انسان‌ها بده. برادران و خواهرانی که در علوم روانشناسی و تربیتی آشنایی دارن میدونن یکی از بهترین شیوه‌های تربیت دادن الگوست، معرفی انسان‌هایی که میتونه رفتار و کردارشون برای دیگران الگو باشه. اگر آمار گرفته بشه از انسان‌هایی که در اثر دیدن انسان‌های شایسته به تکامل رسیدن، بالاترین آمار از آن چنین کسانی خواهد بود. یعنی نقش انسان‌های شایسته در تربیت دیگران از هر عاملی بیشتر. حالا خدای متعال میخواد با توجه به این اصل تربیتی که نشان دادن الگو بهترین راه برای ساختن انسان هاست، به تمام مردان و زنان جهان الگو بده، یعنی ارزشمندترین انسان را معرفی کنید که شما او را ببینید، در احوالاتش بیندیشید و رفتارش از سرمشق زندگیتون قرار بدید. خب انبیای خدا جای خود را دارند، اونها رسولان الهی هستند و پیام‌آوران پروردگار، اون چرا خدا به اونها وحی می‌کنه به مردم می‌رساند. اما در میان دست پروردگان انبیا، اون کسانی که پیام خدا را شنیدند و به جان و دل خریدند و اون را در عمل به کار گرفتند و به نتایجش رسیدند، بهترین افراد چه کسانی هستند که میتونن الگو باشند؟ خدا میفرماید و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. خدا برای مؤمنان، کسانی که میخوان در راه سعادت قدم بردارن، چه مرد و چه زن، الگویی معرفی کرده و او همسر فرعون است. در میان تمام انسان‌ها در طول تاریخ خدا دو زن را انتخاب کرده و اونها را به عنوان الگوی انسانیت معرفی کرده، یکی همسر فرعون، یکی حضرت مریم سلام الله علیهما. درباره همسر فرعون می‌فرماید اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین. تفسیر این آیات شریفه احتیاج به مجال وسیع‌تری داره که چه نکته‌های بزرگی در این دو آیه کوتاه گنجانیده شده، ولی اجمالاً به ترجمه تحت لفظی این آیه اکتفا می کنم و میرم سراغ مطلبی که به خاطر روز پرستار عرض کردم از منابع دینی نمونه هایی برزتون برسونم. این خانم که در کاخ فرعون زندگی میکرد، فرعون برای همه شما شناخته شده است، یکی از بزرگترین جباران و طاغوت های جهان بود که بعد از ظلم فراوان خدای متعال حضرت موسی علیه السلام را به معیت حضرت هارون به سوی او فرستاد تا داستانهایی که میدونید واقع شد. در این کاخی که سراسر جور و ستم بود و پایه‌هاش از خون مردم مظلوم بنا شده بود، یک خانومی در این کاخ زندگی میکنه که عنوان همسری و ملکه مصر را داره، همسری فرعون. اما به هیچ وجه تحت تأثیر عوامل منفی این کاخ قرار نگرفت. فسادها دامن پاک او را آلوده نکرده، تبلیغات و انحرافات او را از مسیر حق منحرف نکرده. زر و زیور دنیا، اون چه مخصوصاً در کاخ مثل فرعونی فراهم میشه، باعث این نشده که این خانم حقیقت رو فراموش کنه و دل به این زرد و سرخ خواب ببنده. بعد از اینکه مایوس شد از اینکه فرعون به راه حق بیاد و دست از ظلم و ستمهاش برداره، رو به سوی آستان الهی کرد، گفت پروردگارا من از این کاخ با همه زیورها و زینتهاش بیزارم، من علاقه‌ای به زندگی در این کاخ مجلل ندارم، اون چه خواسته من هست اینه که خانه‌ای در کنار تو داشته باشم. اگر درست تصور کنید زنی که چندین سال چند دهه در یک کاخ مجلل طاغوتی زندگی کرده، این میبایست فکرش در اطراف چی دور بزنه؟ هر روز باید فکر این باشه که گوهر گرانبهاتری به دست بیاری، بریلیانهایی که در جهان یافت نمیشه اونها رو به چنگ بیاری، لباسهای زیباتری بپوشی، وسایل مدرنتری برای زندگیش تهیه کنه و در این راه با دیگران گوی سبقت را برواید. اما او میگه من هیچ اعتنایی به این زندگی در این کاخ ندارم، اون چه من میخوام خانه دیگریست، اون خانه را فرعون نمیتونه برای من بسازه و نه هیچ انسان دیگری، اون خانه را تنها خدا میتواند بنا کند. رب ابن لی عندک بیتم فی الجنه، پروردگارا اون چه خواسته من هست خانه ایست که تو باید برای من در بهشت و در سرای رحمتت بنا کنی، خواسته من این. در مقابل این خواسته هر بهایی را حاضرم بپردازم، حاضرم در شکنجهگاه فرعون جان بسپارم، بدنم بالای دار بره و میخکوب بشه و هر شکنجهی که بالاتر از اون نمیشه بر سر من بیارن، ولی در مقابل چنین خانه ای تو برای من در بهش بساز و مرا از فرعون و رفتار او و از همه ستمگران نجات بده، دیگه من زندگی با اینها رو نمیخوام. این الگویی است برای تمام مردان و زنان جهان که فریب زر و زیور دنیا را نخورید، اون چه ارزش داند که انسان اون را وجهه همت خودش قرار بده و برای رسیدن به اون تلاش کند قرب الهی است. همه اون چه در این دنیاست با همه فریبندگی هاش گذراست، هیچ کدام از اینا باقی نمیمونه. اون چه پایدار و جاودانی است رحمت بی پایان الهی است. و خانم دیگری و مریم ابنت عمران، الگوی دیگر برای تمام مردان و زنان جهان مریم دختر عمران است. اون کسی که دامن خود را از هر آلودگی حفظ کرد و نگه داشت و نگذاشت کوچکترین لکه‌ای بر دامن او بنشیند و خدای متعال او را برگزید برای اینکه فرزندی مثل عیسی ابن مریم به او عطا فرماید. فنفخنا فیه من روحنا و صدقت به کلمات ربه و کتبه و کانت من القانتین. ویژگی مریم این بود که همواره در برابر عظمت الهی سر خضوع به پایین داشت. این هم الگوی دیگر برای تمام انسان‌های تاریخ. حالا با توجه به این که خدای متعال الگوی تکامل انسانی را دو خانم معرفی کرده و البته هنوز زنانی مثل حضرت زهرا سلام الله علیها و زینب کبرا متولد نشده بودند که خدای متعال اونها را معرفی کنه، ما با معلومات و اطلاعاتی که درباره این دو شخصیت والا داریم میدانیم که مقامشون به هیچ وجه کمتر از اون خانم ها نیست. منتها هنگام نزول این آیات هنوز این شخصیت ها شناخته شده نبودند یا هنوز پا به این عالم نگذاشته بودند. با توجه به این نکته که الگوی زندگی ما دو خانم هستند و با توجه به این که در جهان اسلام بزرگترین خانم هایی که سرور تمام خانم های جهان در طول تاریخ شدن به وجود آمدن، از خدیجه کبرا و فاطمه زهرا و حضرت زینب سلام الله علیهن، ما باید تلاش کنیم رفتار خودمون را با ابعادی از وجود این بزرگواران تطبیق کنیم. هرگز ما لیاقت و توان این را نداریم که در تمام ابعاد به پای اونها برسیم و حتی تشبه به اونها پیدا کنیم، ولی دست کم بکوشیم بعضی از این ابعاد را شناسایی کنیم و سعی کنیم خودمون را به اون مقامی که اون بزرگواران در این ابعاد رسیدن شبیه بکنیم. درباره این که انسان میتونه چه عبادتهایی را برای تقرب و تکامل انجام بده، بحثهای بسیاری در آیات و روایات هست که احتیاج به فرصتهای طولانی داریم، ولی من چند تا روایت را که از پیغمبر اکرم و اهل بیت رسیده به مناسبت این روز به عرضتون میرسونم. روایتی است از رسول الله صلی الله علیه و آله که فرمودند ما عبد الله به شیء احب الى الله من ادخال سرور على المؤمن. خدای متعال هیچ عبادتی برای او انجام نگرفته که از این عبادت او را بیشتر دوست داشته باشد. یعنی محبوب ترین عبادات پیش خدای متعال اینه که انسانی دل انسان دیگری را شاد. این از هر نمازی و از هر روزه‌ای و از هر عبادتی و از هر حجی و از هر زیارتی افضل است. انسانی بتونه دل انسان دیگری را شاد کنه. البته همونطور که عرض کردم این اختصاص به پرستاران نداره و اختصاص به خواهران پرستار هم نداره، اما این کاری است که از پرستاران بیش از همه ساخته است و به خصوص از خواهران پرستار که خدای متعال مهربانی خاصی در دلهای اونها قرار داده و اونها به راحتی میتونن با هر کلمه که ادا میکنن، هر نگاهی که به صورت بیمار میکنن، هر خدمتی که برای او انجام میدن، هر دلجویی که ازش میکنن و با تمام حرکات و سکناتشون میتونن دائما این عبادت رو انجام بدن، یعنی بالاترین و محبوبترین عبادت پیش خدا که دل یک انسان مؤمنی را شاد. روایت دیگری است از امام صادق صلوات الله علیه. میدونید ما در اسلام دو تا ارزش بسیار بزرگ داریم، یکی بنده آزاد کردن و یکی جهاد در راه خدا. اینها از نمونه های والای ارزش هاست. اسلام به این وسیله تحریص به آزاد کردن بردگان، نظام بردگی را عملا در عالم اسلام برچید و امروز ملاحظه می فرمایید در سراسر جهان اسلام چیزی به نام برده یافت نمی شید و بین انسان ها از نظر نژاد هیچ گونه برتری وجود نداره، علارغم این که در پیشرفته ترین کشورهای جهان هنوز این لکه ننگ بر پیشانی اونها وجود داره. یکی هم مسئله جهاد در راه خداست، اما امام صادق می فرماید اگر امر دایر بشه به این که من هزار برده در راه خدا آزاد کنم، هزار برده و هزار انسان را برای رفتن به جبهه تجهیز کنم، ساز و برگ جنگی در اختیارش بگذارم، اون وقتا با اسب بوده دیگه، بهترین اسب را در اختیارش بگذارم و روانه میدان جهاد کنم، هزار برده آزاد کنم، هزار نفر را مجهز برای رفتن به جهاد کنم. این یک طرف. طرف دیگر دل مؤمنی را شاد کنم. شاد کردن دل یک مؤمن از آزاد کردن هزار برده و تجهیز هزار رزمنده برای جبهه جنگ نزد من محبوب تره. عبارتشو بخونم. انا ابی عبدالله علیه السلام می روایت که می کنم، همش در کتاب اصول کافیه. لئن امشی فی حاجت اخن لی مسلمین. این عبارت از اون چه بنده عرض کردم در ترجمهش لطیفتره. شاد کردن یک مؤمن به این که کاری براش انجام بدم، خدمتی را براش انجام بدم، یه حرفه. اگر قدمی در این راه بردارم برای اینکه دلی را شاد کنم، حاجتی را براش انجام بدم، هر قدمی که بردارم در این راه، قدم زدن در راه شاد کردن یک انسانی، این خیلی لطیفتره. چون ممکنه آدم در مقام انجام یک خدمتی بر بیاد، قدمی بزنه ولی موفق نشه، همون راه رفتنش برای او عبادت را تثبیت کرده و ارزش را آفریده، هرچند موفق نشه. فرض کنید خانم پرستاری نیمه شبی میخواد قرصی آمپولی برای بیماری میاره که او را از درد نجات بده، راحتش کنه یا خواب بره، میره دنبال این که قرص تهیه کنه، اتفاقا نیست. او موفق نشده اون خدمتی را که دلش میخواد انجام بده، ولی قدم‌هایی در این راه برداشته، این قدم‌ها برای خود او اثر معنوی خودش را خواهد بخشید. می‌فرماید قدمی که بردارم برای خدمت به یک مؤمنی نزد من محبوب‌تر است. لئن امشی فی حاجت اخن لی مسلمین، برای یک برادر مسلمانی قدمی بردارم، احب الی من ان اعتق الف مسمه، دوستر دارم که هزار برده را آزاد کنم. و احمل فی سبیل الله علی الف فرس مسرجت ملجمع، و در راه خدا انسانهایی را بر هزار اسبی که زین و دهنش مهیا شده و آماده رفتن به جبهه است سوار کنم، یعنی اسب و وسایل جنگی در اختیار هزار نفر قرار بدم. اینها اگر یک سو باشه و یک طرف دیگر معادله، قدم برداشتن برای خدمت به یک مسلمان، اون قدم برداشتن نزد من ای که امام صادقم محبوب تر است از این دو نوع عبادت بسیار بزرگ. شما ببینید در یک شب، در یک روز چقدر میتونید در سالن، در راهروهای بخش‌ها قدم بردارید برای اینکه به یک بیماری خدمت کنید، دلش را شاد کنید، کاری براش انجام بدید. هر قدمی که برمی‌دارید عبادتی کردید که از آزاد کردن هزار برده و از مجهز کردن هزار رزمنده در دستگاه ارزش امام صادق ارزشش بیشتر. و البته امام صادق چیزی از پیش خود نمی فرماید، اون چه می فرماید متن حقیقت است و چیزی است که از طرف خدا به او تعلیم داده شد. قال رسول الله صلی الله علیه و آله: من سر مؤمنا فقد سرنی و من سرنی فقد سر الله. اگر شما مسلمانی را شاد کنید مرا شاد کرده اید، رسول خدا می فرماید، و اگر مرا شاد کنید خدا را شاد کرده. در چند روایت دیگر از ائمه معصومین اومده خیال نکنید اگر دلی را شاد کردید تنها او را شاد کرده اید، و والله اون مسرتی که بر او وارد می کنید مسرت بر ما هم هست، و نه تنها مسرتی است که بر ما وارد میشه، بر رسول خدا هم وارد میشه. اگر بخواید یه مقدار بازتر بکنید قضیه‌را، امروز همه ما در ظل ولایت ولی اعظم الهی امام زمان صلوات الله علیه هستیم، همه آرزو داریم که قلب مبارک اون حضرت از ما راضی و خوشنود باشه، مشمول عنایت و دعاهای اون حضرت باشیم. چیکار کنیم که دل حضرت رو شاد کنیم؟ دل ولی خدا به این شاد میشه که یکی از دوستانشون رو شاد کنه. اون مؤمنی که در بیمارستان، شما میتونید را به راحتی با یک کلمه ای، با یک خدمت کوچکی، با یک رفتار خوبی او را شاد کنید، به همین وسیله شما میتونید قلب مقدس ولی عهد را شاد کنید. و اگر قلب امام زمان از شما شاد بشه، میدونید چه سعادت بزرگی است؟ قطعا ایشون درباره شما دعا خواهد و دعای اون حضرت درباره شما مستجاب خواهد. روایات دیگری هم هست، من یادداشت کردم ولی میترسم وقت شما زیاد گرفته بشه و خسته کنم. این روایات دیگر رو بخونم و دیگه دعا کنم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله: ما فی امتی عبد الطف اخاه فی الله بشیء من لطف الا اخدمه الله من خدم الجنه. فرمود اگر کسی انسان مسلمانی را به کمترین لطفی مورد توجه و اکرام قرار بده، کمترین لطفش این است تبسمی بر روی او کند. این متن روایت است: تبسم الرجل فی وجه اخیه حسن. همین لبخند، همین اون که وقتی قیافه خندان شما را میبینه اندکی از غمش کاسته بشه. آثار سرور در دل او هم ظاهر میشه. با همین لطف کوچکی که شما میتونید بکنید، به شیء من لطف، به زبان خودمون بخواید ترجمه کنید، با کمترین لطفی که درباره کسی انجام بدید، خدا خادمانی در بهشت برای شما مهیا میکنند که در روز قیامت خدمتگزار شما باشند. اگر میارزه ببینید که برای تهیه کردن چنون نعمتهای ابدی با چه بهای اندکی میشه کار کرد. خوبان در این معامله تقصیر میکنند. وقتی میشه با یک نگاهی، با یک کلمه‌ای، با یک رفتار کوچکی چنین سعادتی کسب کرد، چرا ما دریغ بکنیم؟ قدر این فرصت‌هایی که در اختیارمون هست ندانیم، و هم برای شاد کردن انسان‌های دیگه و هم برای تکامل روحی خودمون قدم برداریم. در پایان اجازه می‌خوام یه نکته ای را هم اضافه کنم، و اون این است که این عبادت ها و ارزش های بسیار قیمتی و گرانبها که به راحتی ما میتونیم کسب بکنیم، باید توجه داشته باشیم که به راحتی هم میتونیم از دست بدیم. اون کسانی که میتونن این عبادت های عظیم را انجام بدن و این ارزش‌های والا را برای خودشون تهیه کنن، باید مواظب باشن که دزد نیاد اینا رو ببره. هرچه نفیس‌تر و ارزشمندتر باشه، بیشتر مورد طمع دزدان و راهزنان هم قرار میگیره. اگه شما گوهر گرانبهایی داشته باشید در منزلتون، حتما سعی کنید اونا در یک جای خاصی مخفی کنید که دست نامحرم بهش نرسد. این ارزش ها رو به آسانی میتونید تهیه کنید، ولی ممکنم هست خدای نکرده با یک رفتارهای نادرستی همه این ارزش ها را به باد بدید، و این بزرگترین حسرت برای انسان. و میدونید که از اسماء روز قیامت یوم الحسره هست. وجه تصویرش همینه که آدم در این دنیا دل به خیلی چیزها بسته، امیدها داره، عبادتها کرده، نمازها خونده، روزه ها گرفته، کارهای خیلی انجام داده، کارهای عام المنفع انجام داده، در جبهه ها شرکت کرده، اموال زیادی انفاق کرده، و امیدوار است که در آخرت به نتایج بسیار بزرگی برسید. اما یه وقت میبینه اونجا، وقتی نگاه میکنه میبینه تو نامعمله چیزی نیست. به جای اون چیزهای دیگری سیاه پر شده. سوال میکنه که آیا اشتباهی در کار نشده؟ این نامه عمل من نیست، من کارهای زیادی انجام دادم، این کارهای بد رو من انجام نداده بودم. میگن نه، اشتباه نشده، شما کارهای انجام دادی که اون کارهای خوبت را از بین برد. شما عزیزانی که خدای متعال زمینه کسب این ارزش‌ها و عبادت‌های بزرگ را براتون فراهم کرده، باید مواظب باشید که این ارزش‌ها رو از دست ندید. اون جامعه سفیدی که پرستار بر تن داره، خیلی باید مواظب باشید که لکه‌ای به دامنش ننشینه. بنده‌ای که لباسم سیاه است، اگر چیزی هم به لباسم بریزه خیلی معلوم نمیشه. اما اون جامعه سفید و زیبا و نورانی، با ریختن یک قطره چای یا چیز دیگری رنگینش میکنه، و چه بسا دیگه اون لکه به این آسونی هم پاک نشه. من به شما عزیزانی که خدا دل پاک و مهربان و نورانی و با صفا عنایت فرموده، وسیله‌ای در اختیار شما قرار داده که میتونید به راحتی و آسمان عزت و جلال و شکوه الهی پرواز کنید، قدر این جامعه پاک سفید را بدونید. مواظب باشید این جامعه با لکه گناه آلوده نشید. بعضی گناهان ممکن است بعدم بلافاصله آدم توبه کنه و شستشو بده، اما بعضی گناهان مثل قیر میچسبه، به این آسانی هم پاک نمیشه. اونا خیلی جای حسرت داره. وقتی ببینید که خدای متعال چه جامعه های زیبای بهشتی برای شما فراهم کرده بود و بعد در اثر بعضی از کجروی ها، بعضی از حرکات یا رفتار یا گفتارهای غیر مرضی خدا اون جامعه را آلوده کردید، بسیار حسرت خواهید داشت. پروردگارا به همه ما توفیق انجام وظیفه و خدمت به این نظام و خدمت به این مردم شریف مرحمت بفرما. عاقبت ما ختم به خیر بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.